بسم الله الرحمن الرحیم. محصل عرائضی که راجع به این دعای فی عرض شد و یا خواهیم یا بعدن هم عرض میکنیم اینه که یه بحثی قطع نظر از روایات راجع به آیات هست. این دعای یکی با نظر به روایات مسئله قطع نظر از آیه، قطع نظر از روایت، این اشکالی که شده بود که شما آیه دوم را آیا متمم آیه اول میگیرید یا مستقل میگیرید، هر کدام را ما بخوایم بگیریم اشکال هست. متمم بخوایم بگیریم اول اختصاص به پیغمبر داده، بعد در ذیل رفع اختصاص کرده، چجور جمع بین صدر و ذیل میشه کرد؟ این اشکال هست. و اگر ذیل را بگیم جدای از اول، اگر بگیم صدر راجع به مورد قتال، عدم قتاله که صریح هم هست، دوم راجع به مورد غنیمت، اون وقت با آیه غنیمت چه بکنیم؟ در آیه غنیمت خمس اثبات کرده برای ارباب خمس، در آیه دوم فی کل ما افا را اثبات کرده برای ارباب خمس، این چجور میشه؟ و اگر شق ثالث بدانیم، این شق ثالث چیه که در کتب فقهی اینا عنوان نشده، یا ملاکش چیه؟ این اشکالات قطع نظر از روایات راجع به آیه شریفه بود. این اشکالات منهای روایات مسئله مشکل نیست حلش، برای خاطر اینکه هر کدومی که از این فروض رو ما انتخاب بکنیم تالی فاصلی در کار نمیاد. منهای روایات عدم تطبیق با روایات، برای خاطر اینکه ممکنه بگیم که آیه دوم متمم آیه اولیست، خب اشکال این که آیه اول گفت لله و رسوله، در آیه بعد گفت نه تنها مال لله و رسول نیست، چهار تا دیگر ضمیمه کرد. این تنافی از دو راه قابل جواب، یکی عبارت از این است که قول لله اولی که در آیه شریف است اختصاص ملکیه، اون قسمت دومی که میخواد بگه اختصاص مصرفیه که مصارف همین است ولی مالک عبارت از خدا و رسوله، چون هر دو جور اختصاص استعمال میشه، دو نحوه از اختصاصه. یا اینجور بگیم که بین صدر و زید با هم تنافی نداره، و یا با آیه چیز دیگری که تعبیر میکنه، بله انفال که مراد عبارت از اونیست که بله این تیکش ثابته، آیه اول بالاخره مسلم لم یوجب علی خیل ولا رکاب، اصلا در این مقام هم هست که دیگه اشخاص دیگه حق ان قلت و قلت ندارن، کسی دیگه چیز نیست، و این خب اختصاص داره. نزول آیه و نحوه نزول آیه هم پیداست این قطع نظر روایت خاصه ما. بله خب، حالا این ممکنه مراد عبارت از این باشه که اونا واجب النفقن باید چیز کنه، واجب است یعنی باید در اینا، یعنی باید در اینا مصرف کنه، در یکی از اینا ملزم مصرف کنه. ملک خودش را حتما نمیتوانه بگه من ملک خودم را در هیچ کدومی که از اینا، چون واجب النفقن و باید صرف کنه در اینا. میدونم همین خب دیگه با باید اونی که هست معناش عبارت از اینه در مقابل این که بخواد در جای دیگه صرف بکنه نیست، اینی که هست حتما باید در یکی از اینا که یکیش خودشه، یکی خودشه، همش هم بخواد در خودش مصرف کنه، همش هم بخواد در نمیدونم چیز، این همش هم چون از یکی از اینا باید خارج نباشه، یا مقصود این است که اینا هم یکی از مصارف هن که باید یا مربوط به چیزهای شؤون خودش باید باشه یا مربوط باشه به این چند نفری دیگه. خلاصه یا این، یا مراد این که نه ما ملکی بگیم. دو جور گاهی شما میگید این ما این اختصاص داره، یا اختصاص بگیم یا ملکی بگیم آیه قبلی. گاهی شما میگید این اختصاص داره به پیغمبر، گاهی تعبیر میکنیم میگید پیغمبر و حواشیش. چون هر دو تعبیر درسته که بگیم این از اختصاصات زیده، گاهی میگن از اختصاصات زید و اون توابع زیده، لفظ را سابقا هم عرض کردیم. گاهی میگن مخصوص اهل مکه است، گاهی میگن مال اهل مکه و اون حول و حوش مکه. این دوتا با هم منافات نداره. یه توابع را گاهی ذکر میکنن گاهی ذکر نمیکنن، نسبت میدن به اون مطبوع. این دو جور استعمال رائج متعارفه. خب پس این صدر و ذیل آیه اگر متمم باشه منافات نداره، و اگر نه متمم نگرفتیم، گفتیم دوم راجع به غنیمت، اول راجع به انفاله، اون هم ما قائل بشیم که آیه غنیمت ناسخ آیه دوم فیعه، اونم ما عرض شد که اشکالی نداره، ممکنه او را ناسخ بدانیم و دلیل نداریم که آیه غنیمت بلا فاصله بعد از بدر نازل شده باشه تا بگیم صلاحیت ناسخیت نداره، بلکه از خود آیه استفاده میشه که مدتها بعد نازل شده، بنابراین صلاحیت ناسخیت داره. امکان ناسخیت آیه غنیمت نسبت به آیه دوم فی هست و ممکنم هست ما شق ثالث قائل بشیم، برای خاطر اینکه شق ثالث را خود شیخ طوسی تصور کرده، فرموده بر این که یه مرتبه اصلا قشونی حرکت تجهیز لشکری نمیشه، قشونی حرکت نمیشه، اون صدر آیه است، لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، یه مرتبه قشون حرکت میکنه بعد صلح میشه، قتالی واقع نمیشه، یه فرض. یه فرضی هم هست که قتال واقع میشه، اونجا که قتال واقع بشه موضوع برای ادله خمسه، شق ثالثی پیدا میشه که لشکر حرکت کرده و قتالی واقع نشده، این ممکنه این آیه دوم فی ناظر باشه به این شق ثالث. و روی مبنای آقای خویی و صاحب حدائق که مواردی که قتال واقع شده اراضی میگه مستثنان از خمس، خمس مال غیر اراضیه، مال غیر منقوله، اراضی متعلق خمس نیستن به عقیده صاحب حدائق و عقیده آقای خویی، و ممکنه که این آیه بعد مربوط باشه به اراضی، اونی که قتال واقع نشده انفال است آیه قبل، اونی که قتال واقع شده و غیر اراضی است منقول آیه خمس، اونی که اراضی است مشمول این آیه دوم فی شق ثالثی باشه. این تصاویر قطع نظر از روایات قابل تصویره، ولی به روایات مسئله که مراجعه میشه میبینیم که نه، این جور چیزا قابل چیز نیست، باید جور دیگه معنا کرد. به روایات که مراجعه میکنیم راجع به انفال تعبیر میکنه برای اینکه اونی که لم یوجف علیه خیلون ولا رکاب، این یزعه و حیث و یشا، این یزعه و حیث و یشا ظاهر کسریه این است که خداوند برنامه تعیین نکرده، برنامه الزامی که حتما این کار رو بکن تعیین نکرده، اون وقت و مشیتش هم قهرن مختلف میشه، گاهی در این موارد مذکوره ممکنه مشیتش تعلق بگیره، گاهی در غیر این موارد مذکور تعلق بگیره، مثل این که در مثلا مهاجرین و که جز همین موارد هم شاید نبودن خیلیش، در اونا مصرف کرده. زواهر که صریح یا زواهیس یشا معناش این است خدا بر اون برنامه تعیین نکرده و بگه که حتما در یه مرز خاصی تعیین کرده باشه. خب تعیین کرده باشه قهرن مشیت پیغمبر هم و او متعلق میشه، ولی ظاهرش این است که برنامه تعیین نکرده و مشیت پیغمبر هم تعیینی نداره به یه قسم خاصی باشه. پس این که ما بگیم دوم مربوط به اول است و اینها مصارفی هستند که تحتم داره از اینا، با یزه و ایسه یشا منافات داره. و بعضی هم حمله به استحباب کردن چیزهای زیل را، اون هم هیچ عرف نمی فهمه لهو کذا و کذا و کذا، یعنی مستحب در این موارد خیلی بعیده. پس ما اگر متمم قبل بگیریم منافات داره با این یزه و ایسه یشا. و علاوه چیو؟ میدونم، ولی در این دائره اشکال نداره، ولی از این دائره نباید خارج بشه. ما اینو میگیم در باب خمس نمیتونه خارج کنه از اون دائره، ولی حیث و یشا میخواد بگه میتونه از این دائره خارج کنه، محدودیتی نداره. نه سرید کس سرید کس سریه با خمس چیز نکنی. یزه و حیث یشا مخصوصا اون روایت که یزه و حیث یشا زیلم داره، اونام دیگه کاملا سریع، یعنی محدودیتی نداره به موارد خاص. انفال مربوط به خودش نمیخواد در اینجا صرف کنه، میخواد جای دیگه صرف کنه. این و علاوه روایاتی که در چیز وارد شده، دو تا روایت در مسئله است که در اونجا دلالت میکنه که آیه دوم متمم آیه اول نیست. یکی روایت محمد بن مسلمه که دوباره من میخونم، یکی هم رساله امام صادق صلوات الله علیه که در اونجا استفاده میشه که آیه دوم راجع به صورت قتاله و نه مقابل اون صورتی که قتال واقع نشده باشه. این هست، میخونم این رو. اون وقت ما ناسخ بودن هم از خود روایات استفاده میشه که آیه فیع دوم منسوخ نیست. حضرت تکلیف خودش رو ائمهشون اگه نسخ شده باشه با آیه غنیمت در زمان پیغمبر باید نسخ شده باشه و به ائمه اصلا هیچ حسابی برای ائمه نباشه از اون آیه، همون باشد آیه غنیمت. ولی از روایات استفاده میشه که نه نسخ نشده هم روایت محمد بن مسلم و صریح در عدم منسوخیت روایت محمد بن مسلم هست، نسخ هم نمیشه قائل شد. و شق ثالثی هم که خواستن بگن، اون شق ثالثی که شیخ تصویر کرده که اون را که یه چیزی باشه نه قتالی باشه ولی لشکر حرکت کرده باشه، در اونجا یه همچین مصرفی تعیین نشده، هیچ کسی هم نگفته، در روایات هم تعیین نشده. در موارد شق ثالث بگیم باید بین این چند جمعیت شش نفری که تعیین شده صرف بشه، اینو هیچ که نگفته. و اون مطلبی هم که آقای خویی قائله که در باره اراضی اگر قتال شد خمس نیست، خمس نیست بین تمام مسلمین تقسیم مفتوعا وطن، مثل تمام اراضی دیگه همش مربوط تمام مسلمین شریکن و سیان، و این آیه محصور کرده به یه عده خاصی. و ما با این روایتی رو اگر ما قائل شدیم شق ثالثی هست، معناش اینه متعلق خمس نیست، همه یکسانن. اما دیگه آیه رو بخواییم منطبق بکنیم با اون که یکسان قرار نداده، یه محدودیتی قائل شده، تطبیق نمیکنه. خلاصه اینا با روایات تطبیق نمیکنه. بیایم اون روایت را مراجعه کنیم و بعد ببینیم که حالا این روایت با آیه خمس ما چجور منطبق بکنیم. آقای خویی که خواستن آیه انفال را با آیه خمس متنافی ندانن، ایشون فرمودن بر این که افاعه به معنای ارجعهوه، اونی که خداوند ارجاع داده به اون. ارجاع هم ارجاع تکوینی ممکنه مراد باشه، هم ارجاع تشریعی، و در اینجا مراد ارجاع تشریعی است، اونی که امرش را خداوند در اختیار او قرار داده که هر کار بخواد بکنه بکنه. و این در جایی که با قتال اگر به دست آمده باشه، نسبت به مقدار خمسش اختیار مطلق داره. پیغمبر میتونه بعضی از طوائف را محروم کنه، بعضی طوائف را از اون اقسام ذکر شده تمامش را به یکی از اینا بده، اختیار مطلق داره. ولی نسبت به چهار خمس دیگر که مال مقاتلینه، اینجوری نیست که پیغمبر بخواد تقسیم نکنه بین مقاتلین. مقررات داره، طبق مقررات باید تقسیم بشه. پس اونی که افاء الیه به حسب تشریع در جایی که با قتال واقع شده باشه، خمسشه که ارجاع شده پیغمبر هر جور خودون انجام بده. ولی راجبه در اون جایی که با قتال، اگر بی قتال واقع شده، کلش مربوطه به پیغمبره. صغرای ما افاعه در این آیه تعیین نشده که اونی که ارجاع به پیغمبر شده چیه. آیه غنیمت میاد توضیح میده، میگه وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، خمسش مربوطه به پیغمبر و رسول و همسالیناست، خمس را تعیین میکنه. پس منافاتی پیدا نمیکنه با آیه خمس. و این روایت محمد بن مسلم هم به صراحت تعبیر کرده که آیه دوم مربوط به خمس است و مربوط متمم آیه اول نیست، جداست. این روایت، خب این فرمایش آقای خویی دو سه جهت ممکنه تأملاتی اشکالاتی به نظر برسه و بعد ممکنه هم جواب داد. یکی این است که از روایات و کلمات علما استفاده میشه، فی را که فی گفته میشه به اعتبار این است که اصل این اراضی کفار و امثال اینا قاصد این اراضی هست، اینا مال مسلمین بوده در اول، مال انبیا بوده، اونا غصب کردن و بعد در اثر غلبه و امثال اینا خداوند دوباره در اختیار اینا گذاشته. خب اینجا این اختیاری که در اثر غلبه واقع شده چیه که در اختیار اینا گذاشته شده، ارجاع داده شده، ارجاع خارجی؟ و بعد این جنبه تکوینیشه، تکوینن از دست اینا گرفته شده بوده و بعد تکوینن به دست اینا آمده، مراد اینه. اون وقت و این را ما حمل بکنیم به معنای تشریعی، این چیز درستی نیست. همه اینایی که اراضی پنج خمسش، همه از اینا در دست کفار بوده، اراضی یا غیر اراضی، حالا هرچی هست، انفال، بعد اینا در اثر غلبه بود چیزا بوده، دوباره این ارجاع شده به دست خود پیغمبر امثال اینا. ما بخواییم معنا رو تشریعی بگیریم، خلاف وجه تسمیه ایست که در این جور موارد هست. دوم این که دو تا روایت معارض داره که استفاده میشه که آیه فیع دوم راجع به موارد همون انفاله. اون دو روایتش هم من میخونم که یکیش میگه که فی دو قسم فی داریم، یک فی داریم که از اختصاصات پیغمبره، یه فی داریم که نه چیز نیست، اختصاص به پیغمبر نداره، اون وقت اون فیعی که اختصاص به پیغمبر داره همون آیه دوم را ذکر کرده، آیه ما عفا الله علی رسولی من اهل القرا، میگه این فیعیست که اختصاص به پیغمبر داره و اونیست که لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب، هم آیه دوم. در حالا هر دو صفحه 109 و 110 این جامع الاحادیث این دوتا روایتشه. رقم 14356 میگه و لهو نصیب آخر من الفی و الفی یقسم قسمین فمنه ما هو خاص للامام و هو قول الله عز وجل في سورة الحشر و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل و هي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب. آیه دوم را جزء اونایی که لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب و جزء انفال گرفته، نه جزء غنائم امثال اینا. در صفحه 110 که همون 14358 اونجا میگه که و میراث من لا وارث له فهو له خاصه و هو قول الله عز و جل و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى. این هست، این دو تا چیز. بله نمیدونم این غلط چیزیه، اینا غلط چاپ کردن، مثل این که در صفحه اول آیه که نقل کرده با واو، آیه دوم رو با واو نقل کرده که غلطه، یا در چیز من مراجعه نکردم ببینم در اصل غلطه یا اینجا غلط چاپ شده. حالا هر چی هست، این دو تا روایت استفاده میشه برای اینکه آیه دوم اون هم راجع به انفاله، همینطوری که خیلی از مفسرین عامه و خاصه قائل شدن به همین که آیه دوم هم راجع به انفال و زیدونه، این دو روایت اون وقت. ولی جواب برای این اشکالات او این است که سند برای این که فی به اعتبار این است که مال قصد بوده و بعدن در اختیار اینا در اثر استیلا و قدرت در اختیار انبیا قرار گرفته، پیغمبر قرار گرفته، این روایت صحیح و سندی ما پیدا نکردیم برای این. تفسیر نعمانیست و که در سندش حسن ابن علی ابن علی حمزه و بعضی مجاهل دیگه واقع شده و چیز هم مرسلن نقل کرده کلینی، اصلا مرسل نه، اصلا نسبتی به روایت هم ظاهرا نداده، گویا همین جوری نقل کرده. مدرک روایتی معتبری ما راجع به این که افاء به این اعتبار گفته باشه نداریم. و کلمه ارجاء در لغت و عرف دو تا استعمال داره، یکی همینیست که قبل بوده دوباره برگشت به همون جای اول رجع گفته میشه، یکی دیگه هم ارجاع این است که حواله بدن تو برو سراغ فلان مورد، ارجاع میدن فرج و الی روات احادیثنا، یعنی بری سراغ روات احادیث به فلان کتاب مراجعه کنید، ارجاع به فلان کتاب، مراجع تعیین میکنن یا مراجع تقلید تعیین میکنن، یعنی اشخاصی که با انسان باید بره از اونا سوال کنه و امثال اینا، مرجع تعیین میکنن. این مرجع عبارت از این نیست که اول بود و دوباره برگشت به اونجا و از اینجا حرکت کرد دوباره برگشت به اونا، این یه نایت دیگر است. و در اینجا اینجوری که آقای خویی معنا میکنن افاء الله علی رسوله، یعنی ارجاع داده، یعنی مرجع اینم رونا هستن، اونا تصمیم گیرند و هر جور تصمیم گرفتن. لزوم نداره، ما دلیل نداریم که رجوع به معنای که اول دست اینا بوده از دست اینا قصف کردن دوباره به دست اینا آمده مراد این باشه. این دو تا روایتی هم که ما گفتیم که راجع به آیه دلالت میکنه، آیه دوم اونم راجع به انفاله، دو تا روایت ضعیف السنده. یک همین روایت چیز تفسیر نعمانی است که سندش هم حسن ابن علی ابن ابی حمزه است و هم بعضی مجاهل دیگر، اینا ضعیف استنده. اون روایت دوم هم که میراث من الله وارث الله که میگه اون جزء انفاله، اینم سندش عبارت از اینه که بله، و احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث، هم مرسل هست هم مرفوعه هم مقطوعه که موقوفه، موقوفه که اصلا به امام اینا نسبت داده نشده. از اینا این تعبیر روایت اینجوریه. در یه همچین روایتی که جمع بین ارسال و رفع و وقف و موقوف، او رو نمیدونیم حالا. نمیدونیم حالا اینا چجور مراد. حالا به هر حال اگر به امام رسونده باشه، در بعضی جاها بله مرفوعی هم اینه به معنای متصله، اون در چیزهای دیگه اینجوریست، ولی همه جام رفع به همین معنای متصل باشه، یه مطلبی رو که از اول وسائط بالا رو اسقاط کرده باشن نگن، اینو نمیدونیم. ولی رفع به معنای اتصال هست، اما منحصرن هم همینجوره نمیدونیم. حالا این تقریب یه همچی روایتیست، این روایت ها صلاحیت تعارض با روایت محمد بن مسلم نداره. روایت محمد بن مسلم صریح در این است که آیه دوم مربوط به قتال نیست، مربوط به قتاله و آیه اول در مقابل قتاله، و اون کتاب امام صادق هم که ذکر کرده اونم صریح در این است که آیه دوم مربوط به صورت قتاله. حالا روایت محمد بن مسلم و چیز را چی؟ من حالا نمیدونم شما چی میگید. الان ما خلاصه دو تا روایت که از این دو تا روایت استفاده میشه که صریح در چیز که دوم غیر از اوله. یکی همون صفحه 67 رساله حضرت که عبارت از رساله تحف الوقود نقل کرده 14289، صفحه هم صفحه 67 از این چاپ جدیدیشه. اونجا تعبیر میکنه که 14289 اینی که در چیز هست صفحه 67 که اون یه قسمت را که قبلن بوده اون آیه اول، اوناییست که لم یوجف علیه خیلون ولا رکاب، که فدک هم داخل اوناست. و اما خیبر فانها تانت مسیرت سلاست ایام من المدینه، و که خب بالاخره باید لشکر حرکت کنه، پیاده که نمیشد برن. و هی اموال الیهود ولکنه اوجف علیها خیل و رکاب و کانت فیها حربون فقسمها علی قسمت بدر، فقال الله عز و جل ما افاء الله علی رسول من اهل القرى فلله و للرسول و للقربا تا آخر، فهذا سبیل ما افاء الله علی رسوله مما اوجف علیه خیل و رکاب. که این صریحا آیه دوم را مما اوجف علیه خیل و برکاب تعبیر کرده. اون وقت روایت محمد بن مسلم هم اینه که علی بن الحسن عن سندی بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعت یقول الفیء والانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقة الدماء و قوم سوله و اعتوا بأیدیهم، حالا و قوم سوله و اعتوا بأیدیهم، این یه چیز دیگری غیر از اون اولی باشه. اولی مثلا خصوص اراضی، دوم عبارت از اون چیزی که اینا در اختیار خودشون تسلیم تعم از اراضی و غیر اراضی. اینجوری مراد باشه. البته در بعضی از تعابیر از اونا استفاده میشه که اینها عطف تفسیریه از همون لم یکون قرائت الدماء، ولی ظاهر این است که چیز مقابل اونه، ولی چون تعبیرهای دیگه تو روایات هست استفاده عطف تفسیری شده. حالا این خیلی فعلا زیاد ما روی نمیخوایم تکیه کنیم. و ما کان من ارض خربه و بطون عبدیه فهو کله من الفی فهذا لله و لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم، فما کان لله فهو لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم یزه و ایتشا و هو للامام علیه السلام بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. و قوله و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب قال الا ترى هو هذا. و اما قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فهذا بمنزله المغنم كان ابي عليه السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. که این تعبیر را همه محمد بن مسلم عن ابي جعفر تهذیب نقل کرده و همین را عیاشی هم نقل کرده از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، این را نقل کرده. خب پس آیه دوم فی را گفته که در مقابل اونه، اونجا اولی یزا و حیث یشا، اینجور نیست که دو سهمه از سهام باشه، ولی آیه بعدی دو سهمه از سهام مذکورهی در آیه قرآن مالوس میگه پدرم میگو. پس این آیه دوم موردی است که قتال واقع نشده باشه. اون تا دو سهم ما سابقا عرض کردیم، ظاهر ابتداییش ما بودیم و ابتدا این آیه استفاده میشه که سهام در باب خمس 5 تاست، خدا رو تشریفا ذکر شده و قهرم یه سهم مال رسول، یه سهم مال ذلقربا، سه سهم مال بقیه. پس دو سهم مال ذلقربا میشه، یکی بالوراثه یکم بالاستقلال، ظاهر ابتدایی. ولی جمعا ما بین ادله دیگه که سهام صد قائل شده، ما باید بگیم که سهم رسول دو تا سهم داره، یکی از ناحیه خدا، یکم سهم مستقل خودش. اون وقت سهم رسول دو برابر سهم ذلقرباست، اون وقت سهم ذلقربا قهرم دو برابر بالوراثه، یه برابر هم بالاستقلال، قهرم میشه نصف که در بعضی دیگه هست. خلاصه زید میخواد بگه که ما نصف مال ماست. ما در آیه بعدی، آیه قبل کل میگه مربوط به اوناست و این جدا از هم کرده. منتها این روایت یه اشکالاتی داره، اون اشکالات را انشاءالله شنبه بحث میکنیم با یه بحث دیگه که این آقایون مراجعه بفرمایید، که راجع به، چون بحث این بحث ها تقریبا بحث تفسیریه، تفسیری بود که عرض کردیم، و اما اصل مسئله که انفال یه چیزی که لم یوجف علیه به خیلیم ولا رکاب به تالی واقع نشده از مختصات امامه، این اشکالی نیست، مسلمه از نظر فقهی. این از اینا این بحثایی که بود نوعا تفسیری بود، آیا رو چجور معنا کنیم که جمع و جور بشه، اینا بود. اون چیزی که مربوط به بحث فقهی خود ما هم هست، علاوه بر این اشکال این روایت رو که باید حل کرد و از اشکالات در روایت هست، اینه که دو سه تا روایت هست از اون استفاده میشه که انفال نصفش مال پیغمبره، نصفش مال مسلمینه، باید صرف مسلمین بشه، اونا رو چه بکنیم؟ و یکی دیگه این که این چیزهایی که لم یوجف علیه من خیل ولا رکاب آیا اختصاص به اراضی داره و یا امور منقول هم شامله، اون هم اختصاص داره به پیغمبر. این بحثش چیو؟ بله بله، مصادیق بقیه انفالم بحث میکنیم تا آخر.